امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام، لا شرف اعلا من الاسلام، شرافتی بالاتر از اسلام نیست. ولا عز اعز من التقوا، عزتی گرانبهاتر از تقوا نیست. تقوا قدرت مقاومت در برابر گناه در جان انسان به وجود میاره. جنتون حسینتون، سپر در برابر گناه میشود. ولا معقل احسن من الورع، هیچ پناهگاهی هم بهتر و نگه دارنده تر از ورع، یعنی پرهیز از شبهات نیست. کسی که با خودش این قرار را داشته باشه که نه تنها گناه نکند بلکه مرتکب شبهه هم نشه، هیچ پناهگاهی محکمتر و نگهبانتر از ورع، ورع وقتی در کنار تقوا میاد، تقوا یعنی اجتناب از گناه، ورع یعنی اجتناب از شبهات. کلمه 371 نهج البلاغه است. البته این حکم نورانی در این کلمه ادامه دارد که محضرتون خواهیم خواند. خب، هل یجتمع الامر و النهی، هل یجوز اجتماع الامر و النهی ام لا؟ خب، نظریه امتناع و مبانی نظریه امتناع رو که مرحوم آخوند قهرمانش بود محضرتون عرض شد. میرسیم به ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی. تا کنون به نظر می رسد که 4 دلیل رو گفتیم. یکی دلیل قدما بود که اگر مولا کسی را امر به خیاطت کند و نهاه عن الکون فی المکان المخصوص فخاته فی ذلک المکان یعد مطیعا و عاصیا، جواب دادیم. دومین استدلال محقق قمی بود. سومین استدلال محقق ناینی بود و 4 استدلال این بود که اونی که محل بحث ما هست، اجتماع آمری است نه اجتماع مأموری. اینجا مشکلی در عامر نیست. دو مقوله دارد عامر، سل ولا تقصب، اینا با همدیگر هیچ تعارضی ندارند. اونی که ایجاد مشکل می کند خارجه، مربوط به مکلف هست، اونی که مشکل درست می کنه. اون اجتماع مأموری است و اجتماع مأموری از محل بحث بیرون است. جواب دادیم که این اجتماع مأموری هم برمیگرده به آمری، سلمنا که بر نگرده. این تکلیف به محال که هست، تکلیفون محالون یک چیز بود، تکلیف به محال چیز دیگریه. اینجا تکلیف به محال است، ولو به سوء اختیار بوده باشد دیگه، فوقش اینه دیگه، ولو به سوء اختیار بوده باشد، ولی الان نمیتواند ایشان جمع کند بین سله ولا تقصب. این دلیل چهارم. دلیل پنجم، ما ذکره السید المحقق البروجردی و شید ارکانه الامام، و عرض می کنم که و اون این است که متعلق الاحکام تبایه است. متعلق الاحکام فرد خارجی نیست. وقتی چنین شد چه اشکال دارد که در یه فعلی که دو حیثیت دارد از حیثیتی بهش امر بشه و از حیثیتی ازش نهی بشه؟ فرض این است که اوامر تتعلق به تبایع، اوامر تعلق به تبایع میگیرد. توضیح مطلب آن است که یک، در گذشته این بحث رو مطرح کردیم و نظر را هم برگزیدیم که حل الاوامر تتعلق به تبایع عمل افراد. آیا اوامر تعلق به تبایع میگیرد یا افراد؟ مفصل گفتیم که اوامر لا تتعلق بالافراد، بل الاوامر تتعلق به تبایع. آنچنان که در تمام قانونگذاری های دنیا این شکلی است، اوامر و نواهی تعلق به طبیعت میگیره. قانونگذار بر اون نقطه نظر داره. افراد مصداق طبیعتند. این مطلب اول گفتیم حقم همینه، لا محیث عنه. دو، آنچه متعلق الاحکام هست خود طبیعت هست، نه حواشی و لوازم طبیعت. حواشی و لوازم متعلق نیست. اگر زوجی، اگر اربعه متعلق تکلیف بود، لازمش که زوجیت متعلق نیست. به دیگر عبارت، آن چه غرض است یتعلق به الحکم، لوازم لا تتعلق به الحکم. بله، این حاشیه را بنویسید. نمی شود امر به طبیعت باشد و نهی از لازمش باشه. مثال است، مثال که اشکال نداره. امر به اربعه باشد، نهی از زوجیت، این دوتا متناقضند. اما می شود که آمر ما را مأمور کند فقط به اربعه، کاری به لوازمش نداشته باشه. آنچه دخیل در غرض مولاست او متعلق حکم هست. هم در مقام ثبوت چنین است، ثبوت یعنی واقع، و هم در مقام اثبات چنین است، مقام دلیلیت دلیل. این نکته دوم. نکته سوم در اینجا پاسخ به این سوال است که ما هو الاطلاق، هل الاطلاق رفض القیود ام الاطلاق جمع القیود. بنویسید عنوان بحث رو. آیا اطلاق رفض قیود است یا اطلاق جمع قیود است؟ حقیقت آن است که اطلاق رفض القیود است، ولا یکون جمع القیود. مولا وقتی میگوید اعتق رقبتن، معنایش این است تمام حکم من اعتق رقبه است، هیچ چیز دیگر در این حکم من دخیل نیست. این اسمش رفع ذوالقیوده. اما این که ترجمه میکنیم اعتق رقبتن چه مؤمنه باشد چه غیر مؤمنه، چه سیده باشد چه غیر سیده، چه عالم باشد چه جاهل، اینها لازمه معنای اطلاقه، معنای اطلاق نیست. معنای اطلاق این است که این حکم من هیچ غیری نداره، این معنای اطلاقه. این قلت فما معنى الاطلاق لحاظی، گاهی ما اطلاق میگیم و مقصودمون اطلاق بیرونی است، گاه اطلاق میگیم و مقصود ما اطلاق لحاظی است. وقتی میگیم اعتق رقبتن یعنی لحاظ کردیم چه مؤمنه چه غیر مؤمنه، چه سیده چه غیر سیده، چه عالم چه غیر عالم. قلتو اطلاق لحاظی نداریم و اگر داریم مجازن به کار برده میشه، نه اون که حقیقتاً اطلاق باشه، چون اطلاق جمع القیود درش نیست و رفع القیود درش هست. این مطلب سوم. مطلب چهارم که نتیجه گیری از این مقدمات، پس الف حکم تعلق به طبیعه، این الف فتعلق الحکم به طبیعت الصلات و به طبیعت القصب. ب وقتی میگوید صله، امر به طبیعت صلات است و نه هیچ چیز دیگر. وقتی میگوید لا تقصب یعنی نهی از طبیعت قصب است و هیچ چیز دیگر. اگر در جایی مقارنن با طبیعت صلات چیزی آمد، لم یتعلق به الحکم، غصب مقارن با صلات شد، صله کاری به غصب ندارد، کاری به لا تقصب ندارد. لا تقصب نهی از طبیعت غصب کاری به صلات ندارد. یعنی چی؟ لا تقصب ولو کان للصلات. این دیگه معنای این که میگیم به خودش تعلق میگیرد، معنایش این است که این مقارنش سل ولا تقصر، این مقارنش بیرونه. لا تقصب هم که میگوید مقارنش که صلات باشه بیرونه. این الف، این ب، جیم، اطلاق رفع ذوالقیود است. وقتی میگوید سله، یعنی امری که به این صلات شده تمام الموضوعه، هیچ چیز دیگری نیست که جزء الموضوع بعض الموضوع باشه. وقتی میگوید سله، یعنی من فقط این طبیعت رو ازت میخوام. وقتی میگوید لا تقصب، من از شما میخوام که این طبیعت القصب رو موجود نکنی، چه بله همراهش صلات باشه یا نباشه، این موضوع حکم من نیست. الف، ب، جیم، دال، نتیجه میگیریم سله هیچ ربطی به قصب نداره، قصبم هیچ ربطی به صلات نداره. فیجتمع، الامر و النهی، فیجتمع الامر و النهی، هم امر جمع شده، هم امر آمده، هم نهی آمده، هر دو بیگانه از همند. نه صلات کاری به غصب دارد، نه غصب کاری به صلات دارد. فلا مانع من اجتماع الامر و النهی. حرفای آقای بروجردی را باید کجا ببینید؟ سه تقریر از مرحوم آقای بروجردی هست. یکی شرح کفایه هست که شاگردشون مرحوم آقای حجتی نوشته. یکی تقریراتی است که تحت عنوان نهایت الاصول در زمان حیات ایشان چاپ شده و تا پیش، تا زمان آقای بروجردی، بخشی از اصول بود. در چاپ جدید به بحث براءت رساندن. و یکی هم مرحوم آقای عاشق علی پناه، عرض میکنم که تقریرات آقای بروجردی را نوشته، بخشی از تقریراتشون و انتشارات اسلامی جامعه مدرسین این تقریراتشون رو چاپ کردن. خب این یه بخش از فرمایشات مرحوم آقای بروجردی است. من تقریر کنم چون خیلی ولو موجز گفتن ولی مبهم گفتن به درد ما نمیخورد این جواز، به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون همین آقای بروجردی میگوید که مبعد مقرب نمیشه و غصب مبعد است. اون وقت این صلات با این غصب، این سبب می شود که این نماز باطل باشه. آقای بروجردی بحث جواز را مطرح می کنه، ولیکن همین آقای بروجردی در اون بحث که محضرتون هم داشتیم میگوید نماز در عرض غصبی باطلون لأنه مبعدون، یعنی در عرض غصبی نماز خوندن، و المبعدو لا یکونو مقربا. پاسخ فرمایش ایشان این است که ما حرفتون را قبول داریم اما نه استدلالتون را. استدلالتون این است که محال است اجتماع الامر و نهی، محال نیست اجتماع الامر و نهی، محال نیست. این ادلهش چرا؟ به دلیل اینکه اینجا مقارن شده صلات با غصب. سله کاری به مقارنات نداره، اصلا کاری نداره، و اطلاق سله اطلاق داره، رفض القیوده، اصلا کاری به قیود نداره، رفض القیوده، کاری به غصب در اینجا نداره. پس اشکال ایشان را گرفتید که چه فایده داره حرفی میزنید که ثمره نداره. فایدهش اینه ما قبول داریم اصل حرف را، منتها این راهی که شما رفتید راه نادرستی است. این بحث رو مبتنی کردید بر مبنای امتناع. این شالودتون رو ما قبول نداریم. خب پس بندهای این بفرمایید.
اگر رابطه تباین نیست بس انگار یه ارتباطی با هم دارن، فلزا توی اینجا نمیشه جوادی شد به واسطه این ارتباط، چون اگر با هم دیگه ارتباط نداشته باشه نه در بود و نه در قرب هم دیگه هیچ تأثیری نخواهند.
دو بام است و دو هوا، نه یک بام و دو هوا. یک بام این است که هیچ دلیلی ندارد که ما امتناعی بشیم، بلکه دلیل داریم بر این که جوازی بشه. این که می فرمایید یا ارتباط دارند یا ارتباط ندارند، پاسخش این است: دارند و ندارند. یکی یکی، خوب گفتی، خوب بشنو. دارند و ندارند. ندارند در حوزه تحلیل، در حوزه تحلیل اینا هیچ ارتباطی ندارن. این طبیعت الصلات، این طبیعت الغصب، حواشی هم هیچ ربطی به این طبیعت ندارند و اطلاقم رفض القیود است، پس ندارند. دارند در مقام عمل ها. پس اینا ارتباط دارند یا ندارند؟ ندارند و دارند. ندارند در حوزه تحلیل، دارند در حوزه عمل. در حوزه عمل این صلات و این قصد با هم شدند و از آنجا که این امر امر عبادی است، مبعد که قصب است نمیتواند مقرب باشد. چی گفت؟ ما اصلا رد کردیم اونا، آقا آمری و معموری رو رد کردیم، به این خوبی هم رد کردیم. گفتیم که معموری هم برمیگرده به آمری، صرفاً اگر معموری هم بماند باز هم نمیشود، چرا که امر به محال است. پس ما از اون حوزه آمری و حوزه معموری به کلی رد شدیم. خب این اصل استدلال. برای اینکه فرصت کنید ببینید نهایت الاصول و جواهر الاصول امام رو ببینید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.